أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما اعزه بزرگوار. الحمدلله به خطبه 149 نهج البلاغه رسیدیم و من کلام له علیه السلام قبل موته. این خطبه جزء آخرین کلمات وجود مقدس امیر المؤمنین سلام الله علیه است که بعد از ضرب خوردن توسط ابن ملجم مرادی ملعون از حضرت صادر شد. در متنهای مفصلتر در کافی در بهار آمده امیر المؤمنین با اون حال زاری که داشتند بیهوش می شدن، بهوش می آمدن، مردم دسته دسته و فوج فوج به دیدار و ملاقات حضرت می آمدن و برخی از مردم از حضرت تقاضای نصیحت می کردن. در یکی از این موارد امیر المؤمنین سلام الله علیه وقتی که دیدن جمعیت طالب شنیدن است فرمود متکایی پشت سر من بگذارید. حضرت توان نشستن نداشت، از حمد و ثنای الهی شروع کرد تا رسید به این جملات. این خطبه نکات خیلی زیادی داره، اون تا اونجایی که فرصت بشه و در توان ما باشه انشالله عرض خواهیم کرد. فرمود ایها الناس کل امرئ لاق ما یفر منح فی فراره. آی مردم بدانید هر شخصی ملاقات می کند با اون چیزی که از او در حال فرار است، آن هم در همون حالت فرار. نکته مهمه، اگر از چیزی ترسیدید و فرار کردید با اون مواجه می شوید در همون حالتی که دارید فرار می کنید، در همون حال رفتن با او ملاقات می کنید. مقصود حضرت از این جمله جریان مرگ است. مردم چه بخواهید چه نخواهید، چه اشتیاق به مرگ داشته باشید چه نداشته باشید، شما با مرگ هم صحبت خواهید شد، مصاحب خواهید شد. حالا اگر با زبان خوش مصاحب شدید که هیچ، اگر نه مرگ به سراغ شما می آید، در همون حالی که دارید از مرگ فرار می کنید. در اینکه چگونه انسان در حالت فرار به مرگ می رسد شارحان نکاتی گفتند، بعضی مقصود جمله را اینگونه بیان کرده اند. حضرت می‌فرماید تو می‌خواهی زنده بمانی، دارو می‌خوری، دکتر میری، مراقبت می‌کنی، ولی وقتی زمان مرگت برسد همون دارو اثر معکوس می‌گذارد، همون پزشک تشخیص اشتباه میده. لذا زمان مرگ که برسد همون دارویی که برای دیگران کارساز است برای تو کارساز نخواهد بود. مرگ یکی از اموری است که هیچ استثنایی در عالم ندارد، همه میمیرد چه بخواهیم چه نخواهیم. والاجل مساق النفس. جمله دوم حضرت رو با اون حال تصور کنید، ضربه به فرق مبارک خورده، رنگ در صورت ندارن. فرمود والاجل مساق النفس، مدت عمر انسان، انسان را سوق می دهد، حرکت می دهد. هر کدام از شما یک مدت مشخصی، 60 سال، 50 سال، 72 سال مشخصه. همین عمر است که شما را حرکت می دهد، سوق می دهد به سمت مرگتون. نفس المرء خطاه الى اجله. هر نفسی که می زنید یک قدم به مرگ نزدیکتر می شید. هر نفسی که میزنید یک واحد از مجموع واحد عمرتون کم میشه. خود این زندگی دارد شما را سوق میدهد به سمت مرگ. والحرب منه موافاته، و الحرب و منح موافات و حرب به معنای فراره و اگر کسی از مرگ فرار کند بلا شک با او ملاقات می کند، با او مواجه می شود. اینجا داستانهای فراوانی هست، شاید شنیده باشید، یکی از اون داستانهایی که در کتب روایی ما در کتاب شریف تفسیر نورالثقلین جلد 3 صفحه 349 آمده اینه که یه وقتی ملکی به پیشگاه جناب ادریس پیغمبر آمد، مکالماتی داشتن، ادریس به ایشون به این ملک گفت آیا می توانی مرا به آسمان ببری؟ گفت آره، من مسیرم آسمان چهارم، تا اونجا دسترسی دارم، تو رم با خودم به معراج میبرم به آسمان چهارم. وقتی رفت اونجا، من خلاصه عرض میکنم، دید که عزرائیل با یک حال متعجبی داره به ادریس نگاه میکنه. ادریس گفت که چه خبره، ما که ملاقات هایی داشتیم، آشناییم با عزرائیل، چرا امروز اینطور داری با من نگاه میکنی؟ عزرائیل گفت که خدای متعال مرا فرستاد که در آسمان چهارم تو را قبض روح کنم. من پیش خودم گفتم ادریس که روی زمینه، از روی زمین تا بخواهد به آسمان چهارم برسه اصلا جور در نمیاد. اومدم اینجا منتصر، دیدم بله، تو با پای خودت آمدی در آسمان چهارم و من اینجا باید تو را قبض روح کنم. یا باز در مورد یکی از اطرافیان جناب سلیمان نبی، این داستان در روایات آمده که یکی جناب عزرائیل رو دید، به سلیمان گفت جناب سلیمان یه کاری کن، من از این شهر برم، شاید عزرائیل دست از سر من برداره. با تصرفی که جناب سلیمان کرد، این شخص از فلسطین به هند آمد و اونجا دید که عزرائیل منتظرش نشسته. گفت خدا مرا مأمور کرد تو را در هند قبض روح کنم. خیلی تعجب کردم، تو کجا، هند کجا؟ ولی دیدم الان با پای خودت آمدی در محل قبض روح. فرمود والحرب من موافاته، فرار از مرگ یعنی در دامن مرگ قرار گرفتن، موافاته یعنی رسیدن به چیزی، آمدی فرار کنی ولی اتفاقا وارد این وادی شدی. فرمود خب این بخش اول، بدانید مرگ بر پیشانی تک تک شما نوشته شده. نکته دوم، کم ترتل الایام ابحثها ان مکنون هذا الامر، من امیر المؤمنین ترتل الایام، گذراندم ایام عمرم را در حالی که ابحثها، داشتم بحث میکردم، فکر میکردم، تأمل میکردم در پنهان این امر. مکنون یعنی شیء مستور. من یک عمر داشتم فکر می کردم در باب حقیقت مرگ، زمان مرگ، انسان کی می میره. ولی فعبل الله الا اخفاءه، به این رسیدم که خدای متعال جز اخفاء و پنهان بودن این بحث را اراده نکرده. هیچ کسی نمی داند کی می میرد و این یکی از اموری است که خدا اراده کرده چنین باشد، به کسی نگه تو کی میمیری. رضا همیشه انسان بین خوف و رجا باشد، گناه نکند چون هر لحظه ممکنه مرگش برسه، ثواب کند چون ممکنه آخرین عبادت عمرش باشه. فابالله الا اخفاءه، حیات علم مخزون. حضرت فرمود بله، مرگ، زمان مرگ، کیفیت مرگ، مکان مرگ، این یک امر مخزون و مستوری است، بر کسی جز خدای متعال آشکار نیست. خب اینجا هم دو تا نکته باید عرض کنیم. نکته اول، کم ترتل ایام، خیلی نکته مهمه. اترد به معنای گذراندن و طی کردن. حضرت فرمود من ایام عمر را گذراندم. ماها اینطوریم که عمرمون هر طوری شد می گذرد، ولی حضرت میگه من ایام را گذراندم. انسان باید برای ایام عمرش برنامه ریزی داشته باشه، طبق هدفمندی کار کنه، اینطور نباشه یله و رها و بی هدف همینطوری بگذرونیم، عمر را به سر بیاوریم، این خیلی ضرره. انسان بزرگتر از نعمت زندگی نعمتی نداره. این عمری که ما داریم بزرگترین سرمایه ایست که خدا بهمون داده. چطور باید این رو طی کنیم؟ کم ترتل ایام، انسان باید ایام را بگذراند، نه اینکه ایام انسان را بازی چه قرار بده، هر روزی و هر ساعتی به یک کاری مشغول. تو باید ایام را در دست داشته باشی، نه ایام تو را. به این نکته خوب توجه بفرمایید، کم ترتل ایام. و اما نکته دوم، سوال و شبهه ای که اینجا مطرحه. حضرت فرمود من خیلی تفکر و تحقیق و تأمل کردم ولی فهمیدم خدای متعال نمیخواهد زمان مرگ کسی را به او بگوید. خب اینجا برای خیلی شاید خود شما هم این سوال پیش بیاد که خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه که خیلی بارها کرارن و مرارن فرمود که من باخبر هستم. در جریان شهادت امیرالمؤمنین قبلا عرض کردیم ایام ماه مبارک، امیرالمؤمنین وقتی این ابن ملجم مرادی آمد بیعت کنه با حضرت، حضرت فرمود که من میدانم تو مرا میکشی، قتلنی ابن الیهودیه، من میدانم تو مرا میکشی در حالی که مادر تو هم یهودی بود، و صفات ابن ملجم رو هم گفت. در جریان شهادت همه تون شنیدید حتی مرغابی ها با خبر بودن. امیرالمؤمنین اون شب هی به آسمان نگاه میکرد، مترصد بود که کی وقت شهادت، چون میدانست، آگاه بود، پیغمبر به او گفته بود. خب از یک طرف روایات ما میگوید حضرت کاملا آگاه بود، از یک طرف حضرت میگه من نمیدانستم و خدا ابا کرده است که جریان مرگ را برای کسی آشکار کنه. اینجا شارحان چند مدل جواب دادن، چند جواب متعدد به این جمله گفته شده. یک جمله پاسخ این که حضرت داره جریان غالب را بیان میکنه، اکثر افراد، اکثر قریب به اتفاق افراد از زمان مرگشون اطلاع ندارن. من استثناء هستم، اهل بیت استثناء هستن، برخی از اولیاء الهی استثناء هستن، ولی جریان کلی این است، خدا زمان مرگ کسی را بیان نمی کنه مگر موارد خاص. خب این یک مدل جوابه، یعنی حضرت داره میگه آقایون من دارم از دنیا میرم، وصیت من به شما اینه، حواستون به کارهاتون باشه، افراد از زمان مرگشون با خبر نیستند، یه دفعه دیدی مرگ یقه شما را گرفت، از قبل آماده باشید. حضرت داره نصیحت میکند، وصیت میکند. بعضی ها این گونه جواب دادن، یعنی قاعده در ندانستن مرگ است مگر عده معدود و مخصوصی که میدانند. بعضی دیگر از آقایون این گونه جواب دادن که امام علیه السلام علمش فعلی نیست بلکه بالقوه است. این بحث هم در روایات ما آمده، امام اذا شاء یعلم علم، امام وقتی بخواهد چیزی را بداند خدا بهش می آموزد، ولی بعضی وقتها خدا نمیخواهد به امامش چیزی یاد بده. آیه معروفش جریان حضرت یوسف و یعقوب است. یعقوب بوی پیراهن یوسف را از مصر استشمام کرد، خدا این اجازه رو بهش داد، ولی یوسف در همون کنعان به چاه افتاده بود، خدا اجازه نمیداد یعقوب مطلع بشه. امام هم این گونه است، بعضی وقتها چیزی را خدا اراده میکند بداند، بعضی وقتها اراده میکند نداند. پس علم امام علم بالقوه است، یعنی قوه دانستن را دارد، خدا اگر بخواهد به او علم میده، ولی بالفعل نیست، اینطور نیست همه چیز را در آن بداند، ولی اگر چیزی را بخواهد بداند اراده میکند و همین که اراده کرد خدای متعال علم رو بهش میده. لذا گفتن اینجا امیرالمؤمنین در اون حالتی بوده که نمیخواسته بداند، لذا حضرت میگه من خیلی فکر کردم ندانستم. این هم جواب دوم، این که علم امام را خوب بشناسیم. جواب سومی که داده میشه اینه، خود حضرت میگه کم ترتل ایام ابحثها، صحبت از بحث است، صحبت از فکر است، صحبت از دو تا چهار تا است. حضرت میگه من که امام معصومم سر جا، من که میدانم، ولی اگر من هم بخواهم با دو تا چهار تا و با فکر و با محاسبه و با میزان قند خون و اینها عمرم را بدانم دانسته نمیشه، از طریق طبیعی من هم نمیدانم، ولی از طریق غیر طبیعی خدای متعال میتواند به من یاد بده. طبیعتاً نمیدانم این که بخوایم یه دستگاهی بسازیم بگیم اشخاص چقدر عمر میکنن، ولی خدا این قدرت رو داره که به کسی بگه تو چقدر عمر میکنی. خب این رو هم اضافه کنیم که در منابع روایی ما، مثلا در کافی شریف همون جلد اول صفحه 258 یک بابی است عنوانش اینه: ان الائمه یعلمون متى يموتون. ائمه کاملا آگاه هستند کی از دنیا میرن، و انهم لا یموتون الا باختیار منهم، و اصلا اهل بیت مرگشون با اختیار خودشونه، یعنی اجازه میدهند تا ملک الموت اونها رو قبض رو کنه. مثل بقیه افراد نیست که مرگ یک دفعه بر اونها عارض میشه، بغتتن بر اونها عارض میشه. اهل بیت نه تنها میدانن بلکه اختیار مرگ رو هم دارن، خودشون اجازه میدهن تا. پس جمع بین کلمات اینه: اهل بیت میدانند کی و کجا و چگونه از دنیا میرن، ولی این با علم غیب به دست آمده، نه با بحث، نه با دو دوتا، نه با حساب کردن. مثلا بگیم 20% بیماری الان هست، طبق قاعده، طبق الگو و الگوریتم الان 20 سال دیگه شخص، نه این نیست. با هیچ حساب و کتاب مادی نمیشه عمر کسی رو تعیین کرد، ولی خدای متعال از طریق علم غیب این قدرت و توان را داره. در هر صورت این شبهه‌ای بود که پاسخ دادیم. بخش اول کلام حضرت تمام شد: یک، همه شما میمیرید. دو، مرگ برای کسی آشکار و واضح نیست مگر اولیاء الهی. بخش دوم: اما وصیتی. حالا حضرت رو بهش گفتن آقا ما رو وصیت کن، نصیحت کن. حضرت داره این جملات رو میگه. در لغت عربی وصیت و نصیحت دو تا معنا داره. یک وصیت های عمومی است، توصیه، پند اندر. یه نصایح و وصایایی هم هست، اندل موت، یعنی دیگه لحظات آخر طرف از دنیا میره. و خوب شما میدانید وصیت دم مرگ حاصل تمام عمر خیلی اهمیت داره. این که ما بدانیم یک نفر داره از دنیا میره، تمام عمرش را میخواد در 4 جمله برای ما بگه، چکیده رو میگه، خلاصه مفید رو میگه. لذا این جملات حضرت که وصیت عند الموت حضرت خیلی ارزش داره، چکیده وجود امیرالمؤمنین در این جملات. فرمود: اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا. آی مردم، برای خدا شریک قائل نشوید، هیچ چیزی را شریک خدا نگیرید. صحبت فقط از بت پرستی نیست، خب او هم شرک است، ولی شرک‌های پایین‌تری هم داریم. شرک در عبادت داریم، گاهی غیر خدا را عبادت می‌کنیم. شرک در طاعت داریم، برای غیر خدا مطیع هستیم. شرک در محبت داریم، دشمنان خدا را دوست داریم، کسانی را دوست داریم که هیچ نسبتی با خدا ندارن، این شرکه. تو باید فقط خدا و خدایی‌ها را دوست بداری، محبت صرف اینها باشه، محض اینها باشه. خب حضرت فرمود در هیچ مرتبه ای شرک نداشته باشید، نه بت پرست باشید، نه خود پرست باشید، نه مال پرست باشید، نه اطاعت محض از این و اون داشته باشید، نه محبت به اغیار داشته باشید، مطیع محض خدا، موحد محض باشید. چقدر این توصیه مهمه. وصیتی لکم، در خطبه دیگری داره حضرت همین جملات رو، در خطبه عرض محضر شما اگر اشتباه نکنم، در نامه 23 هم شبیه همین جملات رو حضرت داره، اون هم وصیت عند الموت حضرت نزد شهادت: اما وصیتی فالله لا تشرکوا به شیئا و محمدا صلی الله علیه فلا تزیئوا سنته. دومین توصیه من راجع به پیغمبر است: مبادا اجازه بدهید سنت پیغمبر زایع بشود، تزییع بشود. اول توحید، دوم نبوت. فرمود اقیموا هذین العمودین، به پا دارید این دو عمود را، این دو ستون را. اگر ما دین را به یک خیمه ای تشبیه کنیم، دو تا ستون این خیمه چیست؟ توحید و نبوت. و میدانید خیمه برپا کردنی است، خیمه به خوندن درست نیم. ما هی بیاییم بخونیم شعر بخونیم قصه بگیم، این ساختمان برپا نمیشه، این ستون افراشته نمیشه. ستون افراشتن علم کردن میخواهد، برپا کردن میخواهد، کار میخواهد، عمل میخواهد، به حرف نیست. فرمود اقیم و هذین العمودین، توحید و نبوت را به پا دارید، و اوقدوا هذین المصباحین، روشن نگه دارید این دو چراغ را، چراغ توحید و چراغ نبوت را، و خلاکم ذم ما لم تشردوا. این یک اصطلاح عربی است، و خلاکم ذم ما لم تشردوا. تشردوا به معنای انصراف دادن از چیزی است. قصه اینه، میگن یه پادشاهی بود، یه خادمی داشت، این پادشاه کسی آمد و او رو کشت، به قتل رساند. خب فرزند یا برادرزاده این پادشاه آمد و پادشاه شد، ولی خادم همون خادم است. یه وقتی این خادم به پادشاه جدید گفت تو نمیخوای بری لغره قاتل پادشاه قبلی را مجازات کنی، قصاص کنی؟ این آقا گفت بابا من نمیتونم، من کجا او کجا، او خیلی قدرتمنده، او خیلی مثل آهوی تیزپا فرار میکنه. این خادم بهش گفت که حالا درست او فرار میکنه، ولی اطلب و خلاکم ذم، تو دنبال باش، تو یه تکونی بخور، تو یه اقدامی انجام بده. حالا نتونستی قصاص هم بکنی طوری نیست، ولی اقلا یه تکونی بخور، بگو من دنبال بودم. حضرت اینجا میفرماید به پا دارید توحید و نبوت را، روشن نگه دارید چراغ توحید را، چراغ نبوت، و خلاکم ذم ما لم تشردوا، تا وقتی که از توحید و نبوت منحرف نشدید، انصراف ندادید، بر شما عیبی نیست. یعنی شما در حدی که میتوانید جلو برید، منصرف نشید، روی برگرداندن از توحید و نبوت این مذمت دارد، فردا خدا گیرمون میداد، ولی انصراف ندید، رو بر نگردانید. حالا یه نفر میگه من 100% توانستم عمل کنم به وظیفم، یه نفر میگه من دست و پا شکسته 20%، 15%، ولی هیچگاه پشت نکردم. حضرت فرمود همین خوبه، پشت نکنید به دین، توحید و نبوت رو کنار نگذارید، اگرچه نتوانستید کامل او را ادا کنید، ولی تا جایی که میتوانید پای دین بایستید، وگرنه مذمت میشوید، خدا از شما بازخواست میکنه. باز حضرت همین جمله را به تعبیر دیگری فرمود حمل کل امرئ منکم مجهوده، حمل شده است به دوش شما، به دوش هر شخصی گذاشته شده است، به اندازه مجهوده، مجهوده یعنی توانش، جهدش، خدا از هر کسی به اندازه توانش کار خواسته. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هر کسی به اندازه توانی که داره، وسعی که داره، خدا ازش انتظار داده. و خفف عن الجهله، و خداوند نسبت به کسانی که جاهلند تخفیف داده. و بعضی ها مطالب دینی را نمی دانند، آگاه نیستند، قرآن نخوندن، نهج البلاغه نخوندن، یک دین وراثتی دارن، باباش مسلمون شیعه بود، این هم مسلمون شده، ولی خودش مطالب را عمیقا یاد گرفته باشه، نه این طور نیست. خب توان هم نداره، یعنی شرایط برای یادگیری هم فراهم نیست. حضرت فرمود خدا نسبت به اینها تخفیف میدهد. و خفف عن الجهله، ما در روایاتمون داریم وجود مقدس امام صادق فرمود یغفر للجاهل 70 ذنبن، 70 گناه انسان جاهل بخشیده میشه، قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد، قبل از اینکه یک گناه عالم بخشیده. تو میدانستی این عمل خلاف است، گناه است، اشتباه، تو نباید مرتکب میشدی، ولی اون نمیدانست. 70 تا گناه هم که بکنه ما زیر سویلی رد میکنی، ولی تو میدانستی. لذا علما در قیامت کارشون خیلی سخته. علما نه به معنای روحانیت، عالم بودن، میدونستن ربا حرامه، میدونستن نگاه به نامحرم مشکل داره، میدونستن این حق خودشون نیست، ولی برش داشته. خدا از اینها به سادگی نمیگذره، ولی اگر کسی جاهل باشد خدا میگذره. باز وجود مقدس امام باقر علیه السلام فرمود انما یداق قل عباد فی الحساب یوم القیامه الا قدر ما آتاهم من العقول فی الدنیا. خدا میزان دقت و حساب رسی را مو از ماست کشیدن را در آخرت بر حسب میزان عقلی که به افراد داده است شدت یا ضعف داره. به کسی عقل زیاد داره مو را از ماست میکشه در حساب رسی. یه دی هم نه، دینداران عوامی که خیلی بهره هوشی نداشتن، شرایط برای دینداری آنچنانی نبوده، با اینها ساده میگیره. حضرت جمله پایانیشون اینه: همه افراد جامعه در یک سطح نیستن، خدای قیامت فردا با اینها به طور مختلفی معامله میکنه. ما هم امروز همین جوری باید باشیم. انتظار این که همه مردم بشن مرجع تقلید و معصوم حرف اشتباهی است. مردم یک عدهشون همین که کافر و مشرک نشند بسه، همین که نماز را دست و پا شکسته بخونند بسه، همین که به کلیات دین اعتقاد داشته باشند بسه. وظیفه ما اینه اونها رو رشد بدیم، ولی خب این فعلا همینقدر هم که داره بسه. از یه عده‌ای هم انتظار هست که خیلی رشد کنن، خیلی مقید باشن. هر کسی به اندازه فهم و شعور و علم و عقلی که خدا بهش داده. فرمود رب رحیم و دین قویم و امام علیم. چرا خداوند از یک عده کم خواسته از یک عده زیاد؟ علت این که فردا حسابرسی افراد مثل هم نیست چه چیزید؟ فرمود سه تا دلیل داره. یک، رب رحیم، خدا خیلی مهربان است، لذا خدای مهربان نسبت به عقلی که داده از حساب می کشد. و دین قویم، این دینی که شما دارید اعوجاج ندارد. خیلی نکته زیبایی. ببینید حضرت فرمود ما از یک عده سخت حساب رسی می کشیم، از یک عده راحت، ولی این رو کسی حساب نکنه که بی برنامگی است، بی حساب. اتفاقا این حساب و کتابه. این دین، دین قویمی است، استوار و مستحکم است. بعضی وقتها پارتی بازی میشه در قانون، کم و زیاد. چون این چون پسر خالمه من سخت نمیگیرم، این چون رفیقمه راحت باش معامله میکنه، ولی فلانی چون غریبه است خیلی سخت میگیرم. خدا با کسی پسر خاله و پسر عمه نیست، میگه من به اندازه عقلی که دادم محاسبه میکنم، لذا اندازه دقت در محاسبه متفاوت از یکی کم، یکی زیاده، یکی شدیده، یکی ضعیف، ولی طبق قاعده، طبق قانون، با برنامه ریزی. لذا فرمود دین، دین استواره، هیچ ضعف و خللی درش نیست، و اگر گاهی آسان میگیریم گاهی سخت، با برنامه است. و سوم هم امام علیم، امام و پیشوای این دین هم به تمام این ظرافت‌های دین آگاه است. لذا برخورد ائمه، برخورد پیامبر با افراد مختلف متفاوت است. با یک عده شدت و حدت تو حق نداری کوچکترین خطایی بکنی، ولی با یک عده هم نه، آسان می‌گرفتن. با اون عرب‌های بدوی تازه مسلمان شده با رأفت و رحمت و، ولی با یک عده مثل ابوذر دیگه نمیشه مماشات کرد. این باید اوج دینداری رو داشته باشه. از اینجا به بعد اون جملات ناب امیرالمؤمنین شروع میشه. بعد از جریان آشنایی و آگاهی با مرگ، بعد از وصیت مهم و اثرگذاری که در باب توحید و نبوت داشت، حالا حضرت میخواد حال خودش رو بیان کنه. فرمود انا بالامر صاحبكم، من تا دیروز رفیق شما بودم، مصاحب شما بودم، همنشین شما بودم. و انا الیوم عبرت لكم، ولی امروز که من در بستر بیماری افتادم عبرتی هستم برای شما. و غدن مفارقكم، و فردایی هم دیگه از شما مفارقت پیدا میکنم، رخت از جهان بر میبندم. این سه جمله‌ای که حضرت فرمود حال و روز همه انسان هاست. یه روزی صحیح و سالمن، با مردم رفت و آمد و همنشینی دارن، کنار زن و بچه شونن. یه روزی افتاده و پیر میشن، اون روز روز عبرت است، دیگران نگاه کنن به اینا درس بگیرن. آقا همین جوان قیور دیروز بود که امروز افسرده شده، پژمرده شده، بیمار شده. همون پولدار دیروز بود امروز به فقر افتاده. همون وزیر و وکیل بود امروز کسی سراغش رو نمیگیره. پس در بیماری عبرت به وجود می آید برای دیگران. و مرحله سوم هم که مرگ است، و مرگ یعنی مفارقت، جدایی. حضرت فرمود من هم مثل بقیه افراد سه مرحله داشت زندگیم، با شما بودم، عبرت شما هستم و فردا از کنار شما می روم. غفر الله لی و لکم، خدا من و شما را بیامرزد. ان تثبت الوطئه فی هذه المذله فزای، اگر احیانا مذله به معنی مذله با رزه به معنای لغزشگاه است، اگر من از این لغزشگاه، از این ضربتی که بر من وارد شده جان سالم به در بردم، وطئه به معنای گامه، اگر قدم من در این لغزشگاه ثابت موند، یعنی علی همچنان زنده بود، فزاک، این همون چیزی است که مطلوب است، یعنی من خودم میدانم با قاتلم چه کنم، من خودم امور را از سر میگیرم. ولی و ان تدحز القدم، اگر احیانا گام من لغزید، یعنی این شمشیر اثر کرد و من جان به جان آفرین تسلیم کردم، هیچ اتفاق خاصی نیفتاده، فکر نکنید که الان قاعده عالم به هم ریخت، نه آقا جون. فانا کنا فی افیاء اقصان، افیاء از فی است یعنی سایه، اقصان یعنی شاخه درخت، خیلی تعبیر لطیفه. حضرت فرمود همه ما انسان ها تا وقتی زنده ایم مثل کسانی هستیم که در سایه یک درخت نشسته ایم، در سایه شاخه ها نشسته ایم. خب سایه چقدر طول میکشه؟ 10 دقیقه، یا رو 20 دقیقه، نیم ساعت که گذشت سایه میگذره دیگه، عمر ما میگذره. این همون گونه که سایه گذشت، عمر هم میگذرد و انسان میمیرد. دو و محب ریاهن، همه ما مثل کسانی هستیم که محب به معنای وزشه، ریاه هم یعنی باد، ما هممون مثل کسانی هستیم که در معرض وزش باد هستیم. این جمله دوتا معنا داره، یک معناش مثل همون قبلیه، یعنی یه نسیمی وقتی میوزه چقدر طول میکشه، در گرمای هوای نسیم خنکی به صورت شما میخوره، 2 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه هوا خنک میشه، دوباره همون آفتابه. ما در این عمر ما مثل یک نسیمی است که میوزد، زود تمام میشه، عمر که تمام شد باید بریم. این معنای اول. ولی معنای دوم معنای طوفان حوادث هست، ما به اندازه نشستن در زیر سایه درختی در دنیا هستیم که تازه این نشستن هم با آرامش نیست ها، محل وزش طوفان حوادث است، هر لحظه یه مشکلی، یه گرفتاری، یه جنگی، یه جنگ فکری برای ما به وجود میاد. هر دو معنا درسته. و سومین تشبیه حضرت اینه و تحت ظل غمام، اوضاع زندگان مثل کسانی است که زیر سایه ابر نشستند، آفتاب داره میتابد به شدت، یه ابری میاد جلوی این خورشید سوزان رو سد میکند، مانع میشه، برای 2 دقیقه 3 دقیقه کم و بیش زمین روی سایه، روی آسایش میبیند، ولی از محل فی الجو متلفق، یه دفعه میبینی این ابر به هم پیوسته، متلفق یعنی به هم پیوسته، یه دفعه مزمحل میشود، تراکمش از بین میره، ابرها از هم جدا میشوند، خورشید دوباره میتابد. حضرت فرمود عمر ما اینطوریه، مثل کسی که زیر سایه درختی 2 دقیقه نشسته است، زود میگذرد، مثل اون لحظاتی که انسان در معرض وزش باد است. و سوم هم مثل کسی که زیر سایه ابری نشسته و این ابر زودی از بین میره. از محل فی الجو متلفقها و افا فی الارض مخطها، این ابر وقتی در آسمان از بین رفت، تراکمش کم شد، خب طبیعتاً سایش هم از روی زمین برداشته میشه دیگه. افا، اف به معنای محو شدنه، این که ما دعا میکنیم خدایا عف کن ما را، یعنی گناهان ما را محو کن. مخط معنای همون خطی است که ایجا، همون اثر و نشانه. ابر وقتی جلوی خورشید بیسته، سایش روی زمین میفته، اثرش روی زمین میفته، ولی چقدر طول میکشه؟ 2 دقیقه دیگه این ابر حرکت میکنه، این ابر از هم گسیخ گسیخته میشه، باز میشه و آفتاب دوباره به زمین میتابه. حضرت سه تا مثال زد، هر سه مثال به نحوی کوتاه بودن عمر انسان را به ما یاد فرمود. من اگر موندم که خودم میدونم چیکار کنم، اگر هم رفتم، خب قاعده عالم همینه، شما هم فردا میرید و هر کسی که زنده است دارد به سمت مرگ حرکت میکند. این جمله جمله عجیبی است. انما کنت جارن جاورکم بدنی ایاما، آی مردم من چند سباهی همسایه شما بودم ولی جسمم، ولی بدن من همسایه شما بود. امیرالمؤمنین روحش هیچگاه زمینی نبود، روح امیرالمؤمنین در افلاک همنشین خدا بود، سیر او در آسمان ها بود. اگر علی زمینی است، همین چهار سباهی است که در دنیا جسمش با ما همراه بود، ولی وجود امیرالمؤمنین عظمتی دارد که از ملائکه بالاتر. روح امیرالمؤمنین در افلاک بود. فرمود من چهار سباهی جسمم با شما همراه بود. و ستعقبون منی جثتن خلا، به زودی میبینید جسم من و جثه من بدون روح شده، پیکر بی روحی از من باقی میمونه. ساکنتن بعد حراکن، بعد از اون کر و فری که علی در جنگ ها داشت، بعد از اون شمشیر زدن ها، بعد از اون پس زدن های دشمن، علی جسمش ساکن میشود، آرام میشه، دیگه کاری از دست این جسم بر نمی آید. و صامتتن بعد نطقن، و بعد از تمام این سخنرانی های قرا و کوبنده، بعد از تمام این خطبه ها و نامه ها، بعد از این وصیت خطبه 149، علی دیگه ساکت میشه. و زوده میبینید دیگه تحرک علی تمام شد، دیگه سخنرانی علی تمام شد. این جمله رو همینجا عرض کنم، این نهج البلاغه‌ای که ما در محضرش هستیم بخشی از کلمات امیرالمؤمنینه، بخشی از کلمات حضرته. مرحوم علامه محمودی این کتاب نهج السعاده را که نوشته، این مجموع کلمات حضرت شهید مطهری رضوان الله علیه در کتاب سیری در نهج البلاغه تصریح میکنه که نهج البلاغه بخشی از کلمات حضرته، ولی نهج السعاده مجموع کلمات حضرته. در این نهج السعاده یه آماری اگه بخوام محضر شما بدم، در نهج السعاده 500 خطبه مفصل از امیرالمؤمنین نقل شده، 500 خطبه، در حالی که در نهج البلاغه ای که دست ما هست مجموع خطبه های امیرالمؤمنین 241 است، اون هم خطبه هایی که گاه چند خطن، دو خطن، سه خطن، یه خطن. ایشون حدود 500 خطبه مفصل از امیرالمؤمنین، 300 نامه از امیرالمؤمنین در این کتاب نهج السعاده، 300 نامه که بعضی هاشون مفصلند، اندازه نامه 53، تفصیل زیادی داره. در کتاب نهج السعاده 120 دعا از امیرالمؤمنین نقل شده. نهج البلاغه ما سه بخشه، خطبه ها، نامه ها، حکمت ها، ولی نهج السعاده تیترش و فهرستش متفاوته، دعاها جدا ذکر شدن. 120 دعای پربزمون از امیرالمؤمنین، 80 وصیت، وصیت به معنای توصیه، نصیحت، 80 وصیت فقط از امیرالمؤمنین هست، 4 جلد کلمات قصار از امیرالمؤمنین، کلماتی که کوتاه از حضرت نقل شده، قبل و بعدش مشخص نیست، در یک جمعی حضرت نکته ای فرمود، خودش 4 جلده. 1 جلد هم اشعار منسوب به امیرالمؤمنین نقل، حدود با چاپهای امروزی تقریبا 15 جلد کتاب نهج السعاده میشه. خب ما 1 جلد نهج البلاغه میخونیم. حضرت فرمود و صامتتن بعد نطقه. یکی از آرزوهای ما اینه انشالله خدا این عنایت کنه، امیرالمؤمنین عنایت کنه، ما یک دور نهج البلاغه رو، نهج السعاده رو محضر عزیزان بخونیم، ابتدا تا انتها این مجلدات رو کلمه به کلمه بفهمیم مضمون کلمات حضرت را. خیلی توفیق بزرگی است. خدا بهشون خیر و رحمت بفرسته که این مجموعه رو برای شیعیان امیرالمؤمنین آماده کرد اگر استفاده کنیم. خب فرمود بعد از همه این حرکت ها علی ساکن می شود، بعد از همه این نطق ها و نامه ها و خطبه ها علی ساکت می شود. حالا این سکوت علی چیست؟ لیعظکم خدوی. فکر نکنید تمام شد ها، نه، خود حضرت فرمود و انا الیوم عبرتون لکم، من امروز عبرت شما هستم. حضرت داره توضیح میده چطوری من عبرت شما هستم. اینجا بیان میکنه من عبرتم لیعظکم خدوی تا موعظه کند شما را همین سکون و سکوت من و خفوت و اطراقی، همین آرام بودن چشمهای من. این که آدم سر به زیر میندازه دیگه حتی قدرت نداره گردنش رو بالا نگه داره، قدرت نداره چشمش رو باز نگه داره. حضرت فرمود همه این سکوت ها برای شما عبرته، همین که من رو در این حال میبینید، حتی توان نشستن ندارم، حتی نمیتوانم پلک باز کنم، برای شما درس است، موعظه است. و سکون اطرافی، این که دیگه دست و پا و اعضا و جوارح من سکون دارند، آرام شده ان، حرکت نمی کنند. این لیعظکم است برای اینه که شما موعظه بشید. و جمله مهم حضرت اینه فانه او ازل المعتبرین من المنطق البلیغ والقول المسموع، از هر موعظه ای بهتر. المنطق البلیغ یعنی سخن فصیح و بلیغ و تأثیر گذار. قول المسموع یعنی یه سخنی که طرف بشنود، نه اینکه فقط بشنود، تأثیر بذاره، به گوش جان بشنود. فرمود از هر سخن شنیده شده ای، از هر قول بلیغی یه موعظه بهتره. کدوم موعظه؟ همین حال امروز من، همین ضعف من، همین احتضار من، همین رنگ پریده صورت من. فانه، این ضمیر هو معنای این حال منه، این که میبینید من دیگه نمیتونم حرف بزنم، ساکن شدم، دست و پام کار نمیکنه، چشمم بسته است، چشمم تار میبینه، خون بدنم کم شده. این مهمترین موعظه برای شماست، از هر سخنرانی تأثیر گذارتره، از هر حرفی که شنیده شده باشه اثر گذارتره. چون انسان میبیند و شنیدن چه بود مانند دیدن. اینکه شما ببینید علی با اون عظمت، با اون تحرک، با اون نطق داره از دنیا میره، ما هم دیگه حساب کار خودمون رو میکنیم که یک روز هم نوبت ما میشه. فرمود و اما جملات پایانی، وداعی لکم ودا عمر ان مرسد للطلاق، آی مردم من با شما وداع می کنم. ولی فکر نکنید که نگرانم از رفتن ها، فکر نکنید من دلبسته این دنیا بودم ها، نه، من با شما وداع می کنم. وداع عمر ان مرسد للطلاق، وداع شخصی که مترصد و لحظه شمار رسیدن به خداست. طلاقی به معنای ملاقاته، هم ملاقات با مرگ می شود هم ملاقات با خدا. من مترصد ملاقات با خدا بودم، من لحظه شماری می کردم که از این دنیا برم و با خدا باشم. بعضی از ما فراری هستیم از مرگ، ولی حضرت فرمود من وداع می کنم، وداع کسی که یک عمر این لحظه را می دید و لحظه شماری می کرد و الان به آرزوش رسیده. والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امه، علی به مرگ مأنوستر است از بچه به پستان مادرش. من یه عمری منتظر این لحظه بودم. و این جملات حضرت که خیلی خیلی دردناکن، فرمود غدن ترون ایامی، امروز مرا نشناختید ولی فرداها میبینید دوره من چه دوره‌ای بود. ایام یعنی زمان حکومت من. الان که شما در زمان حکومت من هستید نمی فهمید، ولی وقتی دیگران سر کار بیان تازه می فهمید عدالت علی چه بود، چه عظمتی داشتید علی. ولی دیر می فهمید. غدن فرداها ترون ایامی و یکشف لکم ان سرائری، امروز شما علی را آنگونه که باید و شاید نشناختید. بعدها عده‌ای پیدا میشوند نهج البلاغه امیر المؤمنین رو میخونند، حقیقت امیر المؤمنین تازه آشکار میشه. و یکشف لکم ان سرائری، بعدها کشف میشود، آشکار میشود سرائر و باطن من. هنوز هم که اونگونه که باید و شاید امیر المؤمنین شناخته نشده، ولی باز نسبت به اون زمانها باز بهتره. مرحوم شهید مطهری در کتاب عدل الهیشون یه پاورقی دارند از جبران خلیل جبران، اون ادیب و شاعر بزرگ زبان عربی که معاصر ما هم بوده. اونجا یه چند تا جمله داره جبران خلیل جبران، یکیش اینه که فی عقیدتی ان علی ابن ابی طالب اول عربی جاور الروح الکلی، میگه به اعتقاد من علی اولین کسی است که با روح کلی عالم ارتباط برقرار کرد. یعنی علی صلوات الله علیه با حقیقت عالم، روح عالم که خدا باشد، متصل و مرتبط بود. حالا اون جمله‌ای که من مد نظرم اینه، همین جبران خلیل جبران میگه که من فقط نمیدانم چرا علی هزار سال قبل از زمان خودش خلق شد. ایشون میگه که علی باید الان میومد، الان کسانی هستند که قدر عظمت علی را میدانند، ولی تاریخ اینگونه است، همیشه افراد قبل از زمان خودشون خلق میشن. پیامبر شناخته نشد، امیر المؤمنین شناخته نشد، ظلم شد در حقشون، مردم سراغ دیگرون رفتن، در حالی که حضرت فرمود من کی با اولین اینها قابل مقایسه بودم که حالا با دومی و سومی و معاویه و این و اون قابل مقایسه باشد. اصلا قابل قیاس نیست. ولی کار به جایی رسید که نزلونی ثم نزلونی ثم نزلون حتی یقال علی و معاویه، اونقدر مرا پایین آوردن تا مرا همردیف معاویه قرار دادن. علی اون زمان شناخته نشد، امروز هم در میان برخی از مؤمنین شخصیت علی مقداری جلوه بیشتری داره. کسانی که با کلمات حضرت مأنوسن، جایگاه عظمت حضرت رو بیش، ولی باز همین جمله صادق است، امروز هم ما علی را نشناختیم. و طبیعتا علی شناخته شدنی نیست، چون علی ممسوس فی ذات الله است. اگر کنه ذات الهی شناخته شدنی است، کنه ذات علی هم شناخته شدنی است. اونقدر عظمت هست که از فهم ما بشر عادی خارج. پیغمبر علی را میشناسد. و یکشف لکم ان سرائری و تعرفوننی بعد خلو مکانی، شما بعدن مرا میشناسید. کی؟ وقتی که جای من خالی شد، وقتی که دیگه من در میان شما نبودم و قیام غیری مقامی، اون زمانی که دیگران بیان حکومت رو به دست بگیرن، اون زمانی که دیگران مثل معاویه و یزید بشن امیر المؤمنین، بشن حکومتدار جامعه اسلام. شما تازه میفهمید جایگاه من چه جایگاه رفیعی بود. فرمود و تعرفوننی بعد خلو مکانی. این دو تا خطبه قبلتر اگر خاطر شریفتون باشه، در خطبه 147 حضرت فرمود لن تعرف الرشد حتی تعرف الذی ترکه، انسان رشد را نمیشناسد مگر کسانی که رشد را و هدایت را ترک کردن بشناسد. حضرت فرمود شما هم مرا نمیشناسید. تعرف الاشیاء و ازدادها. وقتی علی را میشناسید که ببینید یک انسان جلاد خونخوار بیرحم بیدین مثل معاویه شد حاکم، بعد تازه میگید ای داد بیداد، کاش ما قدر علی را میدانستیم. ولی اون روز دیگه خیلی دیر شده، اون روز دیگه به درد نمیخوره. این جمله پایانی رو هم عرض کنیم، یه مقداری وقتمون گذشت. در کتب تاریخ نقل مرحوم، در کتاب عرض مرحوم خویی، میرزا حبیب الله خویی در شرح نهج البلاغه شون اووردن این جمله را، لما بلغ نعی امیر المؤمنین الى عایشه سجدت لله شکرا. ببینید این جمله‌ای که حضرت فرمود بعدها میفهمید علی کی بود. در تاریخ نوشته وقتی که خبر شهادت امیر المؤمنین به عایشه رسید، عایشه سجده شکر به جا آورد که علی کشته شد، از میان برداشته شد. ولما بلغ الی معاویه، خیلی دردناک، وقتی خبر شهادت حضرت به معاویه رسید، فرحن شدیدا، به شدت خوشحال شد و قال ان الاسد الذي كان يفترش زراعا في الحرب قد قضى نحوه، اون شیری که وقتی دستهاش رو در میدان جنگ باز میکرد، دو طرف میدان در قبضه قدرت او بود، میدان جنگ رو در مشت خودش نگه میداشت. امروز او دیگه از بین رفت، دیگه کسی نیست که میدانداری کند، دیگه کسی نیست که جلوی دشمن و مخالف و منافق و بیدین قرار بگیرد. و بعد یه شعری خوند، این جمله‌ای که حضرت فرمود بعدها میبینید علی چی بود، معاویه همون اول آشکارا گفت، گفت قل للارانب ترعا اینما سرحت وللذبائب لا خوف ولا وجلی. این یه بیت شعره، معناش اینه برید به خرگوش ها و آهوها بگید هر گوشه دشت که میخوان چرا کنند، این دشت دیگه شیری ندارد که بخواهند از او بترسند. معنای سادش اینه، علی رفت، بخورید و بچاپید، هر بلایی میخواهید سر این جامعه، سر این حکومت دینی بیارید، بیت المال رو هر طور خواستید مصرف کنید، علی نیست که مقابل شما هست. خدا به حق امیر المؤمنین توفیق درک ظهور حکومت حضرت حجت سلام الله علیه را به ما عنایت کنه. حکومت امام زمان تجسم دوم حکومت عدل علی است. ما حکومت عدل علی رو ندیدیم، ولی از خدای متعال خواستاریم توفیق تنفس در حکومت ولی عصر رو به ما عنایت کن. غفر الله لی و لکم الحمد.